یعنی اینا که چندین ماه بیرون هستن در بعضی از مصاحبه ها خودشون گفتن که تو که وقتی شب چند ماه شب و روز اینجا هستی، مثل انقلاب ایران نیست که بگیم بنگاه های خیریه بازاریان خیلی متدین محترم دارن یه پول گذاشتن صندوق گذاشتن دارن به شما میدن، این پول از کجا میاد؟
بله.
روز 24 دلار میگیری که بیای در تظاهرات شرکت بکنی؟ خب این نشون دهنده یک واقعیته، نشون دهنده چند نکته است. یکیش این که ما همچنان توسط میدیا رسانه‌های کورپوریشنی در جهان همچنان در حال مغشویی شدن هست.
دقیقاً.
و اونا همچنان دارن به ما خیانت میکنن.
بله.
دوم، اونها و کارگردانان پشت صحنه خرد ما انسانها رو در سرتاسر جهان تحقیر دائم میکنن.
بله.
یعنی واقعیت ها رو از ما پنهان میکنن، بخشی رو که مورد نظرشون هست نشون میدن و ما که معتاد به این رسانه ها هستیم اغلب اوقات این رو میپذیریم.
دقیقاً.
همین یکی دو هفته پیش بود که مکالمه تلفنی معاون وزیر خارجه آمریکا خانم ویکتوریا نولند با سفیر آمریکا در کیف مکالمه تلفنیشون افشا شد، در یوتیوب ها در سرتاسر جهان پخش شد. دقیقا نشون میداد چه توصیه هایی میکنه، نه بگیم این فلانی که رهبر اپوزیسیونه پیشنهاد رئیس جمهور رو نپذیره، بهتر موضعش قوی باشه، بهتر این کارها رو بکنن، و بعدم یه چند تا فخ شد دشنام هم نثار اتحادیه اروپا میکنه این خانم که خوب کوتاه خوب تکون نمیخورن. خیلی جالبه، من انتظار داشتم که بعد از افشای این و با توجه به اینکه رهبران اتحادیه اروپا اعتراض کردن به این لحن بی‌ادبانه، به نظر می اومد که این آدم باید کنار گذاشته بشه. نه فقط کنار گذاشته نشده، بلکه همین چند روز پیش در سخنرانی که در نشنال پرس کلاب گروپ مطبوعات ملی که یکی از معتبرترین جاهایی است که در واشنگتن کنفرانس ها در اونجا تشکیل میشه، در اونجا خیلی پوز داده که ما در حدود 5 میلیارد دلار برای اینکه اوکراین رو بکشونیم طرف اتحادیه اروپا هزینه کردیم و داریم میکنیم.
بله.
خب اینا نشون دهنده ابعاد وسیع این طرح ها و توطئه هاست، و در این رابطه 45 میلیون نفر انسان در اون کشور و افکار عمومی جهان همه ابزارن، همه وسیلن. اونا میشه واقعا ازشون به عنوان رقم، به عنوان ابزار ازشون استفاده کرد. مهم این هست که چه بکنیم که اولیگارش های اسلحه سازی و نفتی و سایر بنگاه های سرمایه داری احساس رضایت بکنن و سود بیشتر به دست بیارن. در بحث هایی که در گذشته داشتیم اشاره کوتاهی کردم از گزارشی که از تفاوت بین دارا و ندار در سال 2013 داده شد، واقعا رعشه بر اندام آدم میندازه. هم عمیق‌تر شدن حفره و گپ بین دارا و ندار در سطح جهان.
بله.
و هم عمیق‌تر شدن تفاوت دارا و ندار در تک تک کشورها و به ویژه در آمریکا.
بله.
در حالی که 15 در از هر 6 نفر یک نفر در آمریکا زیر خط فقرن، ثروت ها رسیده به ارقام وحشتناک تریلیون دلاری. گروهی که در سال 2013 تونسته بودند در عرض یک سال بیش از 12 میلیارد دلار درآمد داشته باشند، سود داشته باشند. خب اینا وجود داره، و با وجودی که در بحران 2008 و 2009 فاجعه این خلافکاری های وال استریت و این کورپوریشن ها به اثر این فاجعه همه جا مطرح شد و کوس رسواییشون از هر کوی و برزن به گوش هم رسید، با وجود این انتظار می رفت که مخصوصا با جنبش اشغال وال استریت تحولی بشه و اینا یک کمی متنوع بشن، نه فقط اینطور نشد، بلکه دقیقا در سالهای بحران سود اینها خیلی زیادتر شد و همچنان در رو روی همون پاشنه میچرخونن.
بله دقیقا.
اتفاق در اونجا افتاده. اشاره کردم به جمهوری آذربایجان، چرا این اتفاقات اونجا نمیفته؟ راستی اگر میخواییم صحبت از این میکنیم که یاکونویچ دیکتاتوره، البته با مشخصاتی که از دیکتاتور تعریف میکنن نمیخوره.
بله.
دوغوره، قد بلنده، کلداره، صورت کاریزماتیک نداره، ولی وقتی یادمون هست که پیش پوتین که وای میستاد مثل فیل فنجان با هم دیده میشدن، ولی به جز همه این اربا ویژگی های مشخصاتی هست برای دیکتاتور، هیچ کدوم رو این نداره که موافقت کرده که انتخابات زود رس انجام بگیره. خودش نشانه دیگری از نبود دیکتاتوری داره.
دقیقا.
ولی وقتی
که به ندرت ممکنه همچین تصمیمی بگیرن.
اگه ما جدا شبا به خاطر حضور دیکتاتور در یه بخش از جهان خوابمون نمیبره، راستی چطوری تحمل میکنیم الهام علیف در باکو هر کاری دلش میخواد بکنه؟ خب اونجا مگه مردم نمیخوان تکون بخورن؟ اونجا جنبش گل سرخ و دارنجی ها بود، ولی جنبش یخ در جمهوری آذربایجان سالهاست برقراره و سرانش و چهرهای مشخصش در زندان ها هستند. مگر در اونجا فساد مالی بیداد نمی کنه؟ مگر همین آخرین انتخابات را حتی منابع غربی نگفتن تقلبی بود؟ مگه تقلب چند جوره؟ یه تقلب هست که اگه که اونجا نفت داشته باشه ما مشتری نفتش باشیم تقلب خوبه، ولی اگر نفت نداشته باشه و یا با ما سر شاخ شده باشه اونجا تقلب خیلی بده. و چرا باید اینطور بشه؟ زندان ها پر از مخالفینه، حتی اعضای پارلمانی که مخالفت کردن در زندانه. رادیو تلویزیونی اگر در گذشته بود که میتونست آزادانه در اونجا برنامه پخش بکنه الان بسته است. روزنامه هایی که میتونستن مخالف بخوان بنویسن بستن. تظاهرات که میشه گاهی اوقات شاهدیم که چگونه با چه خشونتی سرکوب میشه، اصلا مگه در باکو اجازه داده میشه که یه نفر یه پاراجو به دستش بگیره تا اینکه برسه به اینجا که بیاد دستگاه دولتی رو اشغال بکنه و بره توش بخوابه؟ پس چرا اونجا انقلاب رنگی نمیشه؟
نالیم.
چرا خانواده سالاری حاکم بر خانواده علیوف به طور وحشتناک در حال چپاولن؟ گزارش از میلیاردها دلار ثروت خودش و زنش و بچه‌هاش در گوشه و در هر گوشه جهان به گوش میرسه. چرا اونجا انقلاب رنگی نمیشه؟ چرا اونا مسئولن؟ چگونه من ممکنه به خودم اجازه بدم از نبود آزادی های کامل در اوکراین شکوه بکنم؟ همین حرفایی که جان کری تو این چند روزه گفته و اوباما گفته و اتحادیه اروپایی ها دارن میگن، فرانسوی ها دارن این حرفا رو میزنن، چگونه ممکنه من این حرفا رو بزنم؟ در همین حال هفته گذشته سرکوب خشن تظاهرات کنندگان بیگناه با دست خالی بحرین رو من چشمامو هم بزنم و هیچ نبینم. بله. چطوری ممکنه؟
بله دقیقاً.
من وقتی دارم از نبود آزادی کامل حرف میزنم، چرا وجدانم برای عربستان سعودی ناراحت نیست؟ یه کشور به اون پهناوری، کشور اول سیستم حکومتیش قبیلهی خانوادگیه و یه تبدیل به یه کورپوریشن شده. میخوندم تو اخبار که از رئیس لاریجانی مجلس ایران پرسیدن که چرا در این کنفرانس بین المجالس از عربستان شرکت نداشتن و اون هم دیپلماتیک جواب داده که خبری نداریم، نفهمیدیم، تحلیل درستی نداریم. من میخندیدم، گفتم اونجا بین المجالس چه مجلسی از عربستان قراره اونجا شرکت کنه؟ 24 تا 16 و ابن سعود قراره برن اونجا شرکت بکنن، بگن ما پارلمان عربستانیم. پارلمان چی اونجا؟ وقتی که مردم از ابتدایی ترین حقوق در اونجا بی بهره هستند، 50% جامعه که زن هستند اونها از ابتدایی ترین حقوقشان بی بهره هستند، چگونه میخواییم به اونها بگن در بین المجالس؟ حالا این کشور، در کشوری که در اختیار یه خانواده است، در رأس خانواده هم هر از سنگاهی یکی از اونها که مسن‌تر از همه است، همین انتخابات میشه نخه، از همین حالا ولیعهد معرومه. حالا اگر این که هست عمرش زیاد بشه، اون آقای ولیعهد زودتر از این بمیره، از اون چند صد بچه ابن سعود بازم هستن یه نفر دیگه. گزارشات همین تازگی که از رسانه‌های آمریکا گزارش داده بود، تمام پست‌های دولتی حتی در حد شهرداران در بخش‌های کوچک عربستان از این خانواده چند هزار 6000 خورده پرنس آل سعود هستند. همین بقیه مردم رعیت‌های اونها هستند. چرا اونجا ما مشکل نداریم؟ برای اینکه اونجا رو لازم داریم، برای اینکه اونجا نفت هست، برای اینکه انرژی جهان یه بخش قابل توجهی توسط اون کشور تأمین میشه و منتقل میشه، برای اینکه یه مهار در برابر ایران مثل جمهوری باکو. چرا؟ خب این نشون دهنده دو دوزه بازی و عوام فریبی و دروغگویی بی‌آزر میست که نهایتاً خرد انسانها رو در سرتاسر جهان هدف قرار میده.
دقیقاً.
خب به نظر من در
این به بشریت
دادم. اگر شما نظری ندارید من برم به مسئله که به ایران اشاره بکنم.
چرا میخواستم به آخرین تحولاتی که در اوکراین رو داده که پارلمان رأی به برکناری رئیس جمهور داد و ویکتور یانوکوویچ هم گفتین یک کودتا بر علیه او بوده و این مصوبه جدید به این معنی نیست که او نخواهد توانست تا پایان دوره قانونی در مسند ریاست جمهوری اوکراین باقی بمونه و همینطور خانم یولیا تیموشنکو از زندان آزاد و به میدان استقلال رفته و رئیس مجلس جدید هم به عنوان رئیس جمهور موقت انتخاب شده. بدین ترتیب شاهد تغییرات بسیار عمده‌ای به سرعت در اوکراین هستیم. میخواستم با توجه به این شرایط بگین و اشاره‌ای بشه که وضعیت در اونجا به نظر شما با این رویدادها و رخدادها چگونه میتونه پیش بره و چگونه اتفاقاتی ممکنه رخ بده؟
بله، همینطور که گفتید پارلمان اوکراین رأی داده به خلع رئیس جمهور. این چیزیست که بیرون منتشر شده، ولی تعدادی از نمایندگان پارلمان اعلام کردند که تنها رأی که ما دادیم رأی بر آزادی خانم تیموشنکو بوده، نه رأی بر عدم استطاعت کفایت یا عدم توانایی رئیس جمهور برای اجرای مسئولیت‌هاش. این چیزیست که اعلام شد.
بله.
از طرف دیگه درست در همین زمان در شرق اوکراین، در شهر خارکوف و اطراف اونجا، تعداد زیادی از رهبران جمع شدند و شدیداً اعتراض به تصمیم پارلمان دارند و اعلام کردند که ما در برابر این ایستادگی خواهیم کرد.